تو هر قطره باران را به اسم رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می لزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر توی باران فراگیر، سلام بر توی ابر سایه گستر، سلام بر توی سخنی که دروغ نیست، سلام بر توی خبری که قطعی است، سلام آنگاه که قدم میزنی، سلام آنگاه که به نماز میستی، سلام آنگاه که به رکوع میروی، سلام آنگاه که سجده میکنی، سلام به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما. دعات قبول باشه انشاءالله در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. امروز شنبه است و شنبه ها جای نقبیان مهمان برنامه سمت خدا هستن. با احترام خدمتشون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که با شما در این برنامه زحمت میکشن و شنوندگان و بینندگان ارجمندتون عرض سلامی دارم، که حافظ گفت سلامی شو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین به درگاه باری تعالی.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستم و همه بینندگان عزیزمون هم بی صبرانه منتظرن تا بیانات شیوا و شیرین شما رو بشنون. منتها دو تا پیشنهاد دارم. یکی این که ما اول به سوالات دوستان بپردازیم که پیرامون توبه است، با توجه به اینکه روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم سپری می‌کنیم، یا اینکه نه اول به بحث امروزمون بپردازیم که با هم صحبت کردیم و بعد به سوالات، هر طور که شما صلاح می‌دونید.
ممکنه بعضی از بینندگان تو حالت اورژانس باشن و خدای نکرده تو آی سی یوی حالات خودشون، من فکر می‌کنم
سوالات رو
بله سوالات شروع کنیم، ممکنه بخوام برن کار دارن، به حرفای دیگه ما کاری نداشته باشن، اول خدمت اونا برسیم.
خیلی خوب. بسیاری از بینندگان عزیزمون راجع به مسئله توبه پرسیدن، با توجه به اینکه روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست و شبهای قدر رو سپری کردیم، دلشون میخواد بدونن که توبهشون قبول شده یا نه. 0917 73 99، چهار رقم آخرشه، گفتن که چطور بفهمیم خدا توبهمون رو قبول کرده.
من اینجور حس میکنم آقای شریعتی، یا به باور خودم اینجوره که اولا خدا نمیخواد ما همچی یقین بکنیم که قبول شده توبمون، چون وقتی یقین کردیم یه خورده همچی حالت مغرور بهمون دست میده و مغرور میشیم، خب حالا دیگه ما تموم کارمونو، یا علی دوباره همچی میخواد ما رو بین حال خوف و رجا، به قول قدیمی ها کجدار و مریض. این کجدار و مریض که میدونی مریضش با چی نوشته میشه؟ بله خب از یه مریض رو یعنی کج داشته باشه ولی موضوعش نریزه. آره این کجدار
بله
مریض رو با اون مریض بیمار اشتباه گرفته. این کجدار و مریض خلاصه که ما همچنان تو دلمون یه شعله یا آتیشی برپا باشه که خدایا بالاخره چی شد قصه. این یک نکته. ولذا تو قرآن هم میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تو تا که عبادت کن تا به یقین برسی. این یقین رو مرگ معنی کردن، یعنی تا اون لحظه. بعضی از این تازه به دوران رسیده ها و به خیال خودشون عارف های شیخ واصل میگن خب ما که به یقین رسیدیم دیگه، یقین داریم خدا از قیامت دیگه، نماز
تعطیل.
بله عبادت تعطیل. اینا یا روی کج فهمی هاست یا روی متاسفانه اون حق بازی های درونی یک آدم. نکته بعدم این که بالاخره هر چیزی علامتی داره دیگه. شما همین که آشتی کردی با خدا، همین که کنار گذاشتی یه سری کارا رو، من دروغ میگفتم حالا دیگه نمیگم، غیبت میکنم حالا دیگه تصمیم گرفتم نکنم، به پدر و مادرم گاهی تون نگاه میکردم، بی ادبی و بی احترامی میکردم، حالا مهربون شدم، حالا مؤدب شدم. خود این علامت پذیرشه که خب الحمدلله شما وقتی یه بذری رو میکاری رو زمین، بعد چند روز دیگه می سبز شد، میگه حالا از کجا معلوم این زمین بذر رو قبول کرده بابا، سبز شد. چه حرفیه میزنی؟ این توبه شما کاشتی شب قدر و حالا معلومه که داره جوونه میزنه تو دلت، پس معلومه اون توبت سبز شده و قصه نخور، فقط نگران چیزهای بعدی بدوشیم که دوباره نشکنیم.
یه وقتی غرور دامنمونو میگیره، یه وقتی میگیم منم طاووس علیم شده، بالاخره شب قدری داشتم تو سوالات من دیدم که گفتن من میدونم خدا توبم رو قبول کرده تو شبهای قدر، اونقدر گریه کردم، اونقدر دلم شکست، اصلا خدا رو تو قلب خودم دیدم، ولی باز هم گناه کردم، یعنی باز هم مرتکب شدم. که حالا باز اینجا 0935 58 59 گفتن که میدونم توبه میکنم و خدا هم گفته من میپذیرم، ولی باز گناه میکنم، دنبال راه نجاتم.
بله این سوال از سوال اول سختره آقای شنید،
کم کم بیاد و پله پله.
بله پله پله تا ملاقات خدا باید رفت. یه بیتی داره حافظ، میگه به هوش باش که هنگام باد استقنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. میگه حواست باشه وقتی غرور پیدا نکنی، یه بادی یه وقتی میاد، باد استقناس، این گندم کارا و برنج کارا وقتی میخوان برنج رو از اون سبوسش جدا بکنن و گندم رو از اون قشر و پوستش در بیارن به باد میدن، میزن هوا، دیدید باد میدن رو سوا میکن. میگه یه بادی میاد هیچی برای هیچکی نمیذاره، نه اینکه اینو جدا میکنه، نماز روزاتو جدا میکنه، گریه های شب قدر تو، مکه مدینه هایی که رفتی، زیارت عاشورایی که خوندی، نماز شبایی که خوندی، نه همه رو با هم میبره. هنگام باد استقنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهن، یعنی نخرن همه رو. تعبیر خودت میدن بیا آقا، اینا رو که آوردی برای ما مال خودت، چون همش یه چیز، همون گریه هایی که کردی یه خورده غرورم تهش بود، ما نمیخوایم، من چه خالص خالص بود،
نمازی که خوندی ریا توش بود،
خلوتت گناه کردی، گریت تو جمع کردی مثلا نمیدونم چنین و چنان. اینه که ما واقعا اون حالت خوف و رجایی که عرض کردم، اون کجدار و مریض رو تو همه، حتی اون حالت خوبمون هم داشته باشیم، تو حالت بد که دیگه چه عرض کنم. و قصه همینه که ما باید این حالا حفظش بکنیم، این حفظ که حالا تو مطالبی که راجع به ماه رمضان خواهیم گفت، اونجا من یه مقداری اشاره خواهم کرد که ما بتونیم این حالت رو نگه داشته باشیم. این کار سختیه و اینو حالا اجازه بدید این دو ست سوال که تموم شد وقت اون بخش من مفصل بهش بپردازم.
باشه، من یک سوال دیگه میپرسم، بعد انشاءالله به این اثرات موندگار ماه مبارک رمضان بپردازیم که فکر میکنم خیلی نکات شنیدنی خواهید داشت. گفتن که لذت گناه از وجودم نمیره، چیکار بکنم؟ گناه شیرینه، چیکار بکنیم که این شیرینی از کاممون بره؟
دوباره سوال سخت‌تر از سوال
گفتن دیگه تو کلی بده.
بله، اولا که باید شیرینی باشه، اگه شیرینی بره دیگه ترک گناه ثوابی نداره. ببینید اگه یه خربوزه تلخ و ترشیده باشه و یه بچه که خیلی خربوزه دوست داره اینو نخوره، هنری کرده، مثلا سرما خورده این بچه، بگه مامان دیدی من خربوزه رو نخوردم، خب مامان ترشی رو رفتی طرف، اینقدر بود گند میداد که تو اصلا انداختی سطل آشغال. نه، اگه همونجور شیرین و تازه و خوشمزه بود و نرفتی سراغش، خیلی مزه داره. اونایی که امیرالمومنین دیگه تو تفسیر استغفار دارن که اون گوشتایی که با گناه به تنت روئیده، همش معنیش نیست که یعنی مثلا رفتی مال حروم خوردی، مثلا یه چلو کباب حروم دزدیدی و خوردی شده گوشت بدن، نه، وقتی من یه نگاه لذت بخش ولی نامشروع میکنم، اونم میشه گوشت بدنم. وقتی یک گفتگوی نامشروع با کسی دارم، اونم میشه گوشت بدنم. وقتی یه غیبت میکنم که یکی رو پاره پارهش میکنم با زبانم و دلم خنک میشه، جگرم حال میاد، میگم خرابش کردیم، دیدی این همیشه گوش اطلاع. قرآن میگه، میگه غیبت مثل خوردنه، از نوع خوردنی مثال میزنه، ایوهب و احدکم ان یاکل، از مثال خوردنیجات برای غیبت، از این معلومه. یه دروغ میشه خوردنی، یه غیبت میشه خوردنی، یه تهمت میشه خوردنی، یک میدون به در کردن رقیب از نوع خوردنی هاست. این متأ خوردنی های کاذبه، مثل این حله هولایی است که بچه ها میخورن بین دو وعده غذایی، معده پر میشه دیگه بالاخره. اینا رو اگه بتونی، و مزه هم داره، خیلی هم شیرینه. گاهی مادر بیچاره آبگوشت درست میکنه، گوشت تازه تمیز خوشمزه با همه مقوی و مغذی بودن، بچه نمیخوره، پفک و چیپس و نمیدونم چی و اینا رو میخوره و معده‌اش پر میشه، یه خوردم چاق و چله میشه. اون غذایا خودم میگه این اینایی که به نظرت خیلی مزه داره اینا رو ول کن، در عینی که خوشمزه است یه خوشمزه دیگری رو. وقت میدونی قصهش اینه که خدا با آدمای عاقل حرف میزنه، میگه تو چطور وقتی مریض میشی میری دکتر، سلامتی برات مهمه دیگه، دارو هم که دکتر میده داروی تلخیه، درسته؟ دارو که
بله درست،
شربت آلبالو که نیست که، شربت بهلیمو که نیست، شربت آناناس که نیست، دارو تلخ. چه خوش گفت آن پیر دارو فروش، شفا باید داروی تلخ نوش. چون به سلامتیت فکر میکنی و برات مهمه و مزه داره، این دارو تلخو میخوری. تو دوره پرهیزم از اون چیزایی که خیلی برات مزه داره پرهیز میکنی، یا آقا اینجا ترشی نخور، شیرینی نخور، شربت نخور، شکلات نخور، چون فکر کردی که بله بالاخره من چند روز، یا آقای مثلا فرض بفرمایید خیلی چشمش هرزگی میکنه دنبال دختر مردم، حالا رفته چه خواستگاری، اون خانواده خواستگار، خانواده عروس هم خیلی مهمه این براشون که دماغشون خیلی سالم باشه، تو این مدت میدونی اینا یه مأمور فرستادن که میخوان تو رو گزینش بکنن به قول وضعی از ادارجات، تو این دوره گزینش با اینکه خیلی برات مزه داره نگاه کردن همچنان به ریخت و قیافه و قد و بالای
سرت پایینه
همه، از خیلی از اون شیرینی های دیگر هم میگی نه اینجا اگر اینا به من بله بگن همه اون شیرینی هم بعد به من میدن، یعنی این نگاه نامشروع اون که دیگه میشه همسر من میشه مشروع، اینجا فقط نگاه اون، غیر از نگاه من کنارش هم میتونم بشینم، دست من به دستش بخوره و خیلی روابط دیگه میتونم، و پس میام و از این شیرینی های موقت کاذب نامشروع، ولو هنوز شیرینه، یعنی تلخ نشده الان تو ذائقه تو، از این دست میکشه برای شیرینی بالاتر. خود خدا تو قرآن میگه، میگه تو از این چشم بدوز، ما یه دیدنی قشنگتری بهت میدیم. یوسف تو از این زلیخا غمزه این بکن، یه دیدنی دیگه هست. به قول یکی از دوستان میگفت این بچه ها که میخوان برن ای بچه همونو میبریم مهمونی شیرنی و شربت، مادر آگاهی تو خونه میگن آبرومونو نبره یا اونجا رفتیم هی حمله نکنی، یا به من نگاه کن، اگه من یه ابرو بالا زدم نخور نخور، اگه گفتم بخور بخور، خب بچه اونجا گوش میده، بچه های خوب و البته بچه های شیطون هم داریم، نگاه به مادرش میکنه، مادر یه ابرو میزنه بالا بچه نمیده. بعد که اومد خونه چیکار میکنه مادر؟ میگه حالا بد میدم، حالا بهتر از اونا رو خودمون داریم، حالا بشین بخور. اونجا یه مش میخواد، حالا سه تا مش بد میدم، اونجا یه دونه شیرینی، حالا چهار تا بخور. اینه که ما اگر این دیگه، اون وقت خطاب به عقل ماست، به انسانهای عاقل. خدا میگه ما با آدم عاقل حرف میزنیم، آدمای کم عقل اولایکه کل انعام، میگه به اندازه یک حیوان نمیفهمن دیگه متن قرآن. حیوان که چیزا سرش نمیشه، کاه و جو بریزی جلوش این قاب میزنه میخوره دیگه، حالا بگیم ما قاب مال کاه مال اربابمونه یا جای دزدیده، این حرفا نیست. سعدی یه حکایت شیرینی داره، میگه یکی اومد خربوزه بخره، گفت آقا خربوزه ها چند؟ گفت اینایی که این ور ریختم دو تا یک دانگ، پول زمان سعدی، اونورم چهار تا یک دانگ. یه نگاهی کرد گفت تفاوت بسیاری نمیبینم بین این دو گروه، چطور اینا دو تا اون؟ گفت اینایی که میبینید دو تا یک دانگ، اینا از درآمد و از محصول دسترنج خودم، اینا رو بچه‌هام دزدیدن آوردن. این یارو نگاهی کرد و گفت خب حالا که اینا چهار تا یک دانگ دزدیه، حروم تر از این نداری 50 تا یک دانگ؟ حالا که من قراره حروم بخورم که چه فرق میکنه؟
بله.
4 تا یا 50 تا، یه فضله آلوده بیفته توی قدح شربت، حالا چه فهم کنم اون ورش بیفته یا این ور، همه رو آلوده میکنه. شما دیگه یه استکان هم از این شربت شیرین نمیخوری. خانمایی که میرن گاهی دست لوازم خانگی بخرن 70 پارچه 60 پارچه، یه دونش کافیه لبش ترک خورده باشه، گلش ست نباشه، کل 69 تا رو پس میدن دیگه. ما اگر تونستیم با عقلمون به دین نگاه کنیم نه با احساساتمون، و بعد تونستیم یه خورده اونورتر هم ببینیم، نه همین جلو پا و جلو دماغمون.
خب آخه شما فکر میکنید اینا همش بالاخره صحبت هایی که ماها میکنیم، یعنی اگر من قبول دارم بله اگر اون شیرینی رو به ما بچشونن، اون حلاوت رو بچشونن، طبیعیه که این شیرینی گناه از کاممون میره، ولی چشیدن اون چجوریه؟ یعنی به همین سادگی نیست، بعد خیلی وقتی چیزای نقده، چیزای نسیه است، همه این اتفاق
آقای شریعتی یه کسی یه دسته علف گرفته بود میداد به یه بزغاله یا به یه گوسفندی، از این ور علف‌ها رو میداد، از این ور دست من دنباش میگم اینم چاق شده. ببینید من که اون وقتی که این شربت تلخو میخورم همین لحظه که سالم نمیشم که، سلامت بعد میاد. این تلخی نقد سلامتش نیست، چرا اونجا تحمل میکنم؟ این دانش آموزی که میخواد کنکور قبول شه یک سال همه شیرینی ها رو بر خودش حرام میکنه، نمیکنه؟
بله همینطور.
رفقا میخوان بازی نمیره، تلویزیون سریال قشنگ میده نمیره، خانواده میخوان برن مهمونی عروسی نمیره، رفقا زنگ میزنن تلفن جواب نمیده. وخه چرا این الان نقد داره شیرینی ها از دست میده به امید یک قبولی نسیه؟ اونجا چرا این کارو میکنیم؟ به هر دلیل که اونجا این کارو میکنیم اونجا میکنیم.
آها پس باید نگاهمون رو تغییر بدیم. خیلی خوب،
چشم ها رو باید
شست، جور دیگر باید. خیلی خوب، یه نکته من بگم و اونم این که فرصت ها مثل ابر دارن میگذرن، فرصت و تمر رو مغرسته ها. انگار همون دیروز بود که اومدیم حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک و شاد باش گفتیم خدمتتون، حالا تموم شد، داره تموم میشه این سفره پر خیر و برکت و این ضیافت با شکوه. حالا خوش به حال اونایی که قدر این فرصت های باقی مونده رو میدونن و خوش به حال اونهایی که تلاش میکنن تا اثراتی که توی این ماه و خوشه هایی که توی این ماه چیدن رو بر خودشون داشته باشن. تو بخش بعدی گفتگوی من با حاجی نقوی میخوایم راجع به موندگاری اثرات ماه مبارک صحبت بکنیم، یه میان برنامه ببینید بعد. خوشحالیم که همچنان با برنامه سمت خدا توی این روزای بسیار قشنگ با شما هستیم و کنار شما. دلم میخواد که راجع به موندگاری اثرات ماه مبارک با جای نقبدان صحبت بکنم. دعایی که میشه این روزا کرد اینه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. دلامونو بعد از این که هدایت کردی برنگردون. ما خیلی محتاجیم رحمت خدا هستیم، خیلی محتاج توفیق خدا هستیم که دستمون رو بگیره بر نگردیم. چی کار بکنیم نمازمون اول وقت بخونیم، چی کار بکنیم بازم تو ماهای دیگه تو نماز جماعت مساجد شرکت بکنیم، چی کار بکنیم، حال دعا داشته باشیم، چی کار بکنیم که اشکمون جاری باشه، چی کار کنیم دستامون به دعا بلند بشه.
باز من اینجور فکر میکنم آقای شریعتی که همه بینندگان ما با ما همراه و هم فکرن. چند تا مثالی که عرض میکنم، خیلی ها میگن آقا زن گرفتن راحته ولی زن خوب نگه داشتن سخت. آقا خیلی وقتا میگن ماشین خریدن راحته، فلان اصلا ماشین دار نیست، دو روز بعد میبینی همه جاش خط خطی شده و به هیچیش نرسیده و آب روغنش رو نرسیده، چنین شده. انقلابی شدن راحته، انقلابی موندن خیلی سخته. خیلی انقلابی بودن، او قبل از انقلاب زندان رفتن، زجر کشیدن تا مرز شهادت پیش، اما بعد از انقلاب کم کم بریدن رفتن توی وادیای دیگه، وضعشون خوب شده، میز و پست و مقام و اینا رسیدن. خودشون گاهی میگیم فلان چه خودتو گم کردی، آدم خودشو گم میکنه. به تعبیر باز کشاورزیش بگیم، بعضی رو کاشتن راحته، بعد از این بعض حفاظت کردن تا به یه درختی تبدیل بشه کار سخت.
نیستی من بگم به راه اومدن راحته، تو راه موندن،
تو راه موندن سخته. و صد تا مثال دیگه هر کس تو زندگی خودش میتونه بزنه. بچه دار شدن راحته، بچه رو خوب تربیت کردن سخته، به بار و ثمر نشوندن. چرا این همه الان میگن آقا ما مشکل اعتیاد داریم، مشکل نمیدونم چی داریم، مشکل پرزگی داریم، مشکل پلان داریم، بچه ها گوش به حرف پدر مادر نمیدن، بچه ها طرف خودشو میکشه صاحب بچه بشه، صاحب بچه شد بعد میگه پدر صاحب بچه در میاد تا یه بچه یه ضرور مسئله داریم دیگه، گوساله تا گاو شود دل صاحب آب شود. این ضرور مسئله قشنگیه. معلومه نگهداری یک ارزش کار فوق العاده سخت، از به دست آوردن اون به مراتب سخت تره. و به همین خاطر تو مسیر خیلی ها از این قطار پیاده میشن و میافتن و قش میکنن و از دست میرن و عصب عوض میشن، نگاهشون عوض میشه. یه عده زمان اوایل انقلاب اومدن لانه جاسوسی امریکا رو فتح کردن، همینا بعدها یه عدهشون توبه نامه نوشتن که ما اشتباه کردیم، داغ شده بودیم، جوگیر شده بودیم. فتح لانه جاسوسی که امام بفرمود انقلاب دومه، یعنی رو مساوی با انقلاب اول که ما تونستیم ریشه یک استکباری رو که در درون خونمون این درخت لونه کرده بود و ریشه دوونده بود بکنیم. حالا آقایون توبه نامه نوشتن بعضیاشو، معلومه موندن چقدر سخت. و قرآن هم همینو میگه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن خدایا ما چاکرتیم، قبولت داریم، بنده خود، بعد استقامت ورزیدن، اون وقت تنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا، بعد ما یه خبرای نشونشون میدیم. استقامت نباشه فایده نداره، صبر و بردباری و تحمل نباشه فایده نداره. حالا تو قصه با این مقدمه، حالا تو قصه ماه مبارک، خب 30 روز ما اومدیم روزه گرفتیم، 2-3 شب احیا گرفتیم، سحرا بلند سحرا، خیلی سخت بیدار شدم واقعا، خدایی سخت. آخه من دیشب مثلا ساعت حدود 2 بود خوابیدم، یه برنامه تو جام جم داشتیم برای ایرانیای عزیز خارج از کشور، تا اومدم خونم 1:00 شد دیگه، تا خوابیدم 2 شد، ساعت 4:00 بود. حاج خانم به سختی منو بیدار کرد، مگه من حاضر بودم بیدار شم؟ توپ می‌زدم بیدار نمی‌شدم، ولی دیگه سحر دیگه، چون سحری خوردنم مستحبه، می‌دونی؟
بله.
خوردن سحری مستحبه، ثواب داره، یعنی یه لقمه یه لقمه‌ای که شما میل می‌کنین خدا گور و گور برای شما ثواب می‌نویسه، یه روزی بهتون برمیگردونه. حالا بعد تو نظر بعضی اینا شوخی این حرفا، یه روزی که برای یه دوزاری قدیما که می‌خواستن تلفن بزنن میگن فلان دوزاریش کجه، یه خانم مسنی تو بهبوهه انقلاب واسه در یکی از این کیوسک تلفن ها شلوغ پلوغی تو این تظاهرات تیر زدن، یکی گفت خانم مادر من اینجا چرا وایسادی خطرناکه؟ گفت ننه جون من که نمیتونم برم تظاهرات، پاشو ندارم، حالشو ندارم. یه عده از این بچه ها این سربازا دنبالشون میکنن، میخوام بگیننشون، اینا میان پدر مادرهاشون نگرانن، من اینجا خود دوزاری آماده کردم که میخوان یه تلفن بزنن به خانوادهشون، دوزاری گاهی ندارن، به این اندازه به این انقلابیون و به این تظاهرکننده ها میخوام کمک کنم. گاهی سر یه دوزاری لنگی، یعنی حاضر دوزاری رو 200 تومن بخری که یه گره از زندگی، اون روز میفهمیم ثوابایی که خدا گفته یعنی چی،
که
مالون ولا بنون، اینه که این سحر آدم بیدار میشه، اما بعد ماه مبارک یوم نماز صبح هم قضا شد. معلومه که اون حالا باید حفظش کنی، این تلاشی که شده خیال داره یه شب تا صبح بشینه صد بار القوس القوس خلصت من النار یا رب بگه، چرتش هم نبره، چرتش هم ببره میگه باشه تو مسجد چرتم بود، خدایا تو حال دعا چرت زدم تو اینا
خلاص. اونم میگن عبادته،
اونم عبادته، اونم عبادته و اونم خدا قبول میکنه. خیلیا وقت نداشتن، مشکل داشتن، نتونستن مسجد بیان، من با سراغ دارم خیلی، پای تلویزیون نشستن، پای رادیو نشستن، تا سحر با اونها عشق ریختن، ناله کردن، توبه کردن، تصمیم گرفتن و خوب شدن و بنده خوب خدا شدن. حالا میخوایم اینو و خدا نتیجه روزه رو چی معرفی کرده؟ تقوا.
شاید
شاید با تقوا بشه، شاید تقوا، چون شایدش داخل فوتبالیست که از اول نمیدونه گل میزنه، میگه شاید گل بزنه. حالا اگر گل زد نگهداری این گل خیلی سخته، چون دشمنم داره حمله میکنه حسابی. شیطان تو روایات داره دیگه، تو هم خطبه رسول خدا هست که تو ماه رمضان شیاطین تو قلا زنجیره، دست باشون بسته است. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی ماه رمضان تموم شد شیاطین سه شیفت کار میکنن، جبران کنن دیگه، خدا فرستاده اینا رو مرخصی اجباری بدون حقوق. حالا وقتی مرخصی میره با حقوق خب خیلی هم کیف میکنه، مرخصی اجباری بدون حقوق،
اضافه کاری هم میمونه،
اضافه کاری هم ازش میمونه. اون وقت حالا باید این خیلی تلاش بکنه، تمام نوچه هاشو جمع میکنه، چون شیطان بهتر از من و شما میدونه که تقوا چه گوهریه. شما الان شدی سرمایه دار، آقا تو جیب شما خانم الان یه تراول چک 100 میلیاردیه، دیگه همینجور تن و بدنت میلرزه، هر جا نمیری، با هر کی حرف نمیزنی، رو هر نیمکتی نمیشینی. یک کسی میگفت من یه چک قیمتی تو جیبم بود میرفتم سفر، من که تو ماشین تا میچسم خوابم میبرد، از اون لحظه دیگه همینجور بیدار بودم، از این بغل دستی میترسم، نکنی وقت میدونه بفهمه مثلا بزنه چک منو. اینه که حالا از این بعد یعنی دو کار باید بکنه، یکی اینکه بفهمیم واقعا چه گوهری نصیب ما کرده خدا به نام تقوا و چه زحمتی کشیدیم، و این زحمت‌ها زحمت‌های کمی نبود، چون یه دو تای مارمزون با خدا قهر بودن، نیومدن طرف او، بنده سربرایی نشدن، با این پدر آشتی نکردن. من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت است اندر نظر، مولوی میگه ما اومدیم صلح کردیم رفیق شدیم. حالا که اینو فهمیدیم که این کار چقدر سخت بوده، چه مشکل بوده، پیامبر یه ماه رمضان خیلی گرمی خیلی داغ نقل شده که ماه رمضان تموم شد، یارانشو جمع کرد فرمود سختیاش رفت، میدونم چقدر سخت بود تو این گرما، تو این فضای طاقت واسه اون روز کولر نبود، نمیدونم آب یخ نبود، فضای خنک نبود، مردم مدینه نوعاً کشاورز بودن، توی ماه رمضان یه جنگ هم اتفاق افتاد، جنگ بدر و اینا. حالا این سختیاش گذشت، ماه رمضان تموم شد، شب عید فطر سختیاش گذشت، فرمود حالا ثواباش موند، تلاش بکنیم ثواباش رو نگه داریم، از دست ندیم. شما یه لباس میخوریم 500,000 تومان، یه کچلوار شیک با 10 تومان اسید این سوراخ سوراخ میشه، یعنی حساب دیگه میکنم آقا این 500,000 تومان در بله 10 تومان، چون از جنس اسیده، ما یه کارایی میکنیم از جنس اسید. تو روایت داره اگر یک زنی یه مردی هر دو طرفو داره، چه زن چه شوهرش، چه خانم چه همسرش، یه حرفی بزنه دل همسرشو بشکنه، ناراحتش کنه، دل این بیچاره که شکست، خدا هیچ نماز و روزه ای رو ولو خیلی خیلی زیاد خروار خروار از این آدم قبول نمی کنه، حتی ترضیه حتی یرضیه، هر دو تعبیر هست، مگر اینکه دوباره با یه سخن دل اینو به دست بیاره خوشحالش بود. یعنی اون کلمه اسیده که حبت اعمال ما داریم، تشبیه امروزیش میشه مثل اسید که میپاشونه میپکونه میپوسونه از بین میبره، ولو نو باشه. شما یه تیکه اسید برید یه ماشین 0 کیلومتر نو خریدی رو این رنگ متالیکش،
اسید کاری نداره، ماشین نو یا کهنه هستی که
بخره، اسید کاری نداره، میسوزونه. و بیاریم باور کنیم و فکر کنیم، قبلش تو خلوت خودمون فکر کنیم که خب من حالا خیلی گوهر بزرگی به دست آوردم، حالا اینا حفظش کنم. آدمایی که ماشینا گران قیمت دارن میدونن هر جا نمیبرن، بعضی وقتا مثلا با تاکسی میادم خیال بکنیم بیچاره چی نداره، دلش هم حالش میسوزه، نمیدونم بابا این بنز الگانس 150 میلیونی داره، آقا چرا نمیدونم کجا بیارم جای پارک بدنم میشه خط بیفته به این ماشین، مثل که به دل من خط افتاد. بله حالا یکی جیان داره و همه جا میبره پارکش میکنه، نمیخوام به جیان توهین بکنم، ولی خودشون هم شخصیتیه، ولی نسبت به یه ماشین خیلی کلاس بالا این کجا و آن کجا، هر جا پارک نمیکنه دلش مثل سیرو سرکه میجوشه، یه جای پارک به یکی پول میده،
خودت اون رسیده به این مسئله، یعنی میدونه که ماشینش انقدر میارزه، ولی کسی که ندونه دست بچه مثلا یه دونه ماشین 100 خورده میلیون تومانی بدی، اون کسا نمیدونه چیه، فکر میکنه مثلا دو چرخ هست میره هر جای پارک میکنه، نمیدونه مثلا براش مهم نیست خط بیفته یا نه، چون مثلا نمیدونه هزینه های ماشین چقدره. این گرفتاری ها ما داریم، ما یعنی نگاهمون اینجوریه.
به قول مولوی گفت ای گران جان خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا، هر که او ارزان دهد ارزان خرد، هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری تفلی به قرصی نان دهد. بله ماها راست میگین آقای شریعتی، خیلی قشنگ گفتیم، قدرشو نمیدونیم چون نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه، ما بیدار شدیم ولی دیدیم نه الحمدلله پدر مسلمان مادر مسلمان همه روزه میگیرن همه قرآن میخونن همه یهوسه، اما تو شوروی سابق نمیدونم اینو من یه بار تو یکی از این برنامه ها عرض کردم یا نه، تو این کشورهای مسلمان نشینش که حالا آزاد شده آسیای میانه، از یکی از اینا نقل شد که شما چیکار میکردین تو 60-70 سال چجوری دینتون رو حفظ میکردین؟ گفت ماه رمضان که میشد اینا فهمیده بودن ما روزه میگیریم، مسلمان ها روزه میگیرن و بلند میشن سحری میخورن، مأمور میذاشتن تو این کوچه ها اگر یک خونه چراغش سحر بیدار شد ساعتهای سحر میمدن دستگیر میکردن میبردن، و چه شکنجه های وحشتناکی، ما بلند میشدیم تو اون تاریکی ها کورمال کورمال همدیگر رو بیدار میکردیم، چراغی روشن نمیکردیم، یه سحری میخوردیم و نمازمون اول از اون که میدونستیم که یه میخوندیم و میخوابیدیم. اونجوری اونا دین رو حفظ کردن و اونا قدرش رو میدونن. الان یه جوان ایرانی گاهی میگه آقا مگه چیه، حالا یه یا حسین میگیم، یه نمیدونم الله اکبر گفتیم، یه قرآن خوندیم. یه آقایی از افریقا نامه داده، من نامه‌شو خوندم، به یکی از علما قم گفته آقا من مسیحی بودم، با اسلام آشنا شدم، گم شدم و تو اسلام پیدا کردم، مسلمان شدم، پدر و مادرم مسیحی هستند، من از خونه بیرون کردم، ناراحت اینا نیستم، گاهی شبا تو پارک روی نیمکت‌های پارک ها میخوابم، گاهی دوستی دارم منو راه میده، گاهی بعضی از استادای دانشگاه دلشون به حال من سوخته، من برم خونه شون، اصلا نگران اینا نیستم، یه جل قرآن ندارم، دلم میخواد روی نیمکت‌های پارک میخوابم یه قرآن کنارم باشه، پول ندارم برای خرید نامش، وای کاش یه وقتی بیارم، یه سری نامه هست، من حالا یه وقتی توی یکی از برنامه ها میارم تا ببینم
چند تا برنامه
واقعا ببینم متنشو دوستان ببینم که چه آدمایی روی این کره زمین برای داشتن یه قرآن، برای خوندن یه آیه، برای شنیدن یه الله اکبر از محله شون له له میزنن، و ما همجور که عرض کردم مفت دستمون اومده و همین که فرمودید رایگان داریم از دست
میگم که یادمون میره که چه قول و قراری با خدا گذاشتیم، چه قول و قراری با خودمون گذاشتیم، یادمون میره که خدا داره ما رو نگاه میکنه، چه تو ما رمزون چه تو ماهای دیگه. دعا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد که یا الله، ای خدا، ای خدای بزرگ، ای خدای ماه مبارک رمضان، ثبت قلوبنا علی دینک.
صلي على النبي وآله الأطهار، اللهم 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 صلي على النبي وآله الأطهار،
اللهم صل على محمد وآل محمد. بیننده سمت خدا هستید با حضور آقای نقبیان عزیز، این بشارت رو بدیم به دوستان عزیز بینندمون که هفته آینده انشاءالله پیرامون سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت خواهیم کرد با موضوع مدارا. حتما شنیدنی های خواهند داشت و گفتنی های، اما اون چیزی که الان مهمه، من میخوام سوال بپرسم از آقای نقبیان تو این دقیقه برگ مونده که آقا بله قبول دارم حالا نگاهمون عوض کردیم، همه چیز خوبه عالیه، و سعی میکنیم که خوب باشیم. ولی آقا مگه میشه تو مجلسی نشست غیبت نکرد؟ مگه میشه یه جایی بود یه اتفاق قرار بود بیفته و ما دروغ نگیم؟ سخته دیگه. مگه میشه نخندیم؟ مگه میشه پشت سر کسی حرف نزنیم؟ مگه میشه جلو زبونمونو بگیریم؟ سخته، همه اینا سخته. اینو من نمیگم، خیلی از جوانای دیگه شاید بگن، میگم اما سخته. حالا شما شاید بگید بله بالاخره این سختیه هست که بعدش با یه شیرینی هست، نمیدونم فلان، ولی میخوام راهکار عملی آخر برنامه امروز بگید به ما که ما بتونیم این اثرات سازنده ماه مبارک رمضان و این اتفاقای خوبو داشته باشیم تو کوله بارمون.
من با یه بیت حافظ شروع میکنم که گفت من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. اگه ما واقعا عقلمونو به کار بگیریم، که خیلی وقتا نمیگیریم متاسفانه، تو این دوتا موضوعی که عرض کردم، یکی این که بدونیم چه گوهری گیرمون اومده، چقدر سرمایه دار شدیم توی ماه رمضان، چقدر وضعمون خوب شده، چقدر با خدا رابطمون نزدیک شده، و بعدم چجوری باید حفظش بکنیم. بالاخره من وقتی فهمیدم دروغ مثل یک آتیشی میمونه که دارم به خرمن اعمال خودم میزنم، خود جلو زبونمو میگیرم تا میخواد بیاد قیچش میکنم. چطور شده یه خودکار من میخرم، گاهی میرم خونه خیلی مثلا قیمتیه، 10,000 تومن 20,000 تومن خریدم، دادم به بچه‌ام که بابا جون اینو بذار، بعد میگم کجا گذاشتی؟ چرا اینجا گذاشتی؟ نگفتم یه جای خوبی بذار؟ خانم نگفتم این سند خیلی مهمه هر جا نذار؟ چون اهمیتش رو فهمیدم حتی پرخاش میکنم که چرا اینو دم دست گذاشتین؟ چرا یه جای مهمی؟ چرا قفلش نکردید؟ درسته؟ خب برای بقیه چیزا هم همینه. من وقتی میبینم با خودم که خلوت میکنم تو اتاقم کنار کامپیوتر و اینترنتم، یهو میخوام برم تو سایت مثلا اخبار سیاسی، یهو میرم تو سایت اخبار سکسی، خب اینو باید مواظب باشم آقا، این اذیت داره منو میکنه، از اون خلوت میام بیرون. هر وقت میخوام برم میگم داداش تو بیا بشین میخوام بریم یه خبری ببینیم، یکی میذارم یه مراقب میذارم بغلم، چون دیدم حریف خودم تو تنهایی نمیشم. درست آقا؟ چجور وقتی میترسیم یکی بگه آجا با ساعت 2:30 شب یکی دم در میخواد، 2:30 شب به پسرم میگم بیا با هم بریم ببینیم کیان اینا. درسته وقتی میترسم که اینا کیان 2:30 شب اومدن، تنها نمیرم. پسرم میخواد بره میگه داداش تو بیا با هم بریم، خانم میخواد بره میگه آجا تو بیا منو برسون، آقا بیا با هم بریم. اگر ترس از خود، تنهایی، از دروغ، از غیبت، از تهمت، از نگاه به نامحرم و خیلی چیزهای دیگه، یه دختری میگه آقا من حریف خودم نیستم، من دلم میخواد خیلی جیگول به اصطلاح بیام بیرون، خیلی زیبا و تناس، یکی رو میکنم کنارم که مامان اگه وقتی من لباسم ناجوره تو یه تشریف به ما بزنی، اول یه نازی بکن که دخترم حیفه میدوزنه تا جامعه سارق زیاد داره. میخواد زرگرها سه ردیف میله میکشن جلوی مغازه زرگریشون، من اون میله ها رو میکشم جلوی زبونم، جلوی چشم، جلوی لباسم و جلوی خیلی از کارام، اون وقته که دیگه کیفشم میبرم که خودم کمک میکنه، خدا ببینه یه کسی داره میاد به سمتش، خودش قول داده که منم دستتون میگیرم، وای به حال کسی که نخواد بره طرف سمت خدا.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده، خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم، خیلی شیرین بود بیاناتتون، انشاءالله دوستان عزیزمون هم استفاده کرده باشن. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتن ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید. یه وقتای نسیم هایی به کوچه پس کوچه های دلمون میوزه که اگه این نسیم نوزه این دل میمیره. ماه رمضان یکی از این نسیم هاست، با شبای قدرش، با تضرع و شب زنده داریش، با دستای بالا رفته به قنوت، با تو که خستگی جسمتو با دو رکعت نماز استم به در میکنی و با من که از ته دل به تو میگم التماس دعا. خدا نگهدار.